اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام، احد عزیزاده هستم و با تقدیم گزارش‌های این ساعت در خدمت شما قرار دارم. ولی نخست توجه فرمایید با آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان که همکارم خالد مفتون تقدیم میکند.
سلام و وقت بخیر. اجمل شینوری سخنگوی سکتور امنیتی افغانستان امروز شنبه گفت که در یک ماه گذشته قوای امنیتی آن کشور بیش از 1900 عملیات نظامی را بر ضد گروه طالبان در سراسر آن کشور انجام داده است که به اثر آن بیش از 6000 جنگجوی این گروه کشته و نزدیک به 3500 طالب دیگر زخمی شدند.
3333 نفر تنها کشته دشمن است، 3485 نفر زخمی دشمن است که در کشته دشمن 33 نفرش پاکستانی است و در زخمیش 9 نفر پاکستانی دارند و 6 باب زندان از طرف نیروهای امنیتی و دفاعی کشورتان که عملا کلپای زو در خدمتتان قرار گرفته و تصرف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور قرار گرفت که از دو تصرف از او زندانها 162 تن آزاد گردیدند.
آقای شینوری همچنین در کنفرانس خبری گفت که حکومت افغانستان در نظر دارد تا خیزش‌های مردمی را در چارچوب قوای امنیتی آن کشور بگنجاند.
خیزش‌های مردمی در آینده نزدیک در چارچوب منظم نظامی صورت خواهد گرفت که عبارت از مدغم ساختن آنها در جستام‌های کوچک اردوی منطقوی می باشد که ما برای آن تشکیلات منظم را قبل از قبل در نظر داشتیم و حتی همین بسیج مردمی در حمایت مردمی را که می داشتیم و حتی همین بسیج مردمی و حمایت مردمی را که می خواهند در میدان محاربه دوشادوش نیروهای دفاعی و امنیتی افغان قرار بگیرند، شرایط تعلیمات آن نیز در نظر گرفته شده است تا بعد از تعلیمات مسلکی در سطح تکتیکی در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تحت قمانده قماندانان تکتیکی اردوی ملی اجرای عملیات نمایند.
اظهارات این مقام سکتور امنیتی در مورد تلفات سنگین با گروه طالبان در حال بیان شده است که در یک ماه گذشته ده‌ها ولسوالی در سراسر افغانستان به تصرف گروه طالبان افتاده است، اما در اغلب موارد مقام‌های حکومت افغانستان ادعا کردند که آنان از این ولسوالی‌ها عقب‌نشینی تکتیکی کردند. به اثر یک انفجار در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننګرهار امروز شنبه 12 نفر زخمی شد. فرید خان سخنگوی پلیس ننګرهار به صدای آمریکا گفت که این انفجار ساعت 1 پس از چاشت با وقت محل در ناحیه افتم شهر جلال‌آباد رخ داد و مواد انفجاری در یک بایسیکل جاسازی شده بود. در این حال گلزاده سنگر سخنگوی ریاست صحت عامه ننګرهار به صدای آمریکا گفت که همه زخمی‌ها غیر نظامیانند و به شفاخانه انتقال یافتند. شاهدان گفتند که اکثر زخمی‌های این انفجار ترکاری فروش‌های سر جاده بودند. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. مقام‌های حکومت افغانستان امروز سه‌شنبه گفتند که تشدید جنگ در بسیاری از ولایت‌های آن کشور شمار بیجا شدگان داخلی را به گونه‌ای بی‌پیشنه افزایش داده است. عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و آزادکنندگان افغانستان به صدای آمریکا گفت که از 15 تا 30 ماه جوزا حدود 8000 خانواده از خانه‌هایشان به دلیل جنگ میان قوای امنیتی آن کشور و گروه طالبان آواره شدند. آقای انصاری هشدار داد که در صورت ادامه خشونت‌ها شمار بیجا شدگان افزایش خواهد یافت. نگرانی‌ها از بیجا شدن هزاران خانواده به اثر جنگ در بخش‌های افغانستان در حال مطرح می‌شود که در حال حاضر در 20 ولایت جنگ میان نظامیان افغانستان و گروه طالبان جریان دارد و در یک ماه گذشته گروه طالبان ده‌ها ولسوالی را در ولایت‌های مختلف آن کشور تسخیر کردند. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان امروز سه‌شنبه گفت که به منظور حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و سرکوب گروه طالبان، دسترسی افراد غیر نظامی و به گفته وی آغازاده‌ها به تیاره‌های نظامی محدود شده است. به گفته آقای صالح، این یکی از تصامیم بسیار معقول و مسلکی است که پس از ارزیابی عمیق وضعیت اتخاذ شده است. معاون نخست رئیس جمهور افغانستان گفته است که شکست دادن گروه طالبان و حمایت همه‌جانبه از نیروهای امنیتی در صدر آجنده حکومت آن کشور قرار دارد. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
آقای صالح درباره قرار گرفتن تیارات نظامی در اختیار افراد غیر نظامی معلومات بیشتر نداده است، اما پیش از این مقام‌های ملکی، اعضای مجلس نمایندگان و برخی از چهره‌های سیاسی در سفرهایشان به ولایات از هلیکوپترهای نظامی استفاده می‌کردند. از سوی دیگر فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان به صدای امریکا گفت که بر اساس پلان قوای هوایی این نیروها در حال حاضر مصروف کشف عملیات‌های هوایی بر مواضع تروریست‌ها، اکمالات به جبهات و انتقالات مجروحین به شفاخانه و نیروهای امنیتی از یک ولایت به ولایت دیگرند. این در حالی است که نیروهای امنیتی و قوای هوایی افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر مصروف دفع عملیات طالبان و انجام عملیات‌ها علیه این گروه در بخش‌های این کشورند. بر اساس معلومات وزارت دفاع آن کشور، در حال حاضر در حدود 20 ولایت جنگ میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان جریان دارد. وزارت دفاع افغانستان ادعا میکند که تنها در 24 ساعت گذشته 235 جنگجوی طالبان را در ولایت‌های ننگرهار، لغمان، نورستان، کنر، غزنی، قندهار، زابل، بلخ، فاریاب، هلمند، بغلان، بدخشان، قندوز و کاپیسا کشته‌اند.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. محقق دیدبان حقوق بشر ملل متحد برای ایران امروز شنبه خواهان تحقیقات مستقل در مورد اعدام هزاران زندانی سیاسی توسط حکومت ایران در سال 1988 میلادی شد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب ایران نیز متهم است که وی در این اعدام‌ها نقش عمده داشته است. جاوید رحمان محقق دیدبان حقوق بشر ملل متحد برای ایران در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته است که در جریان سال‌های کاریش شواهد در مورد اعدام‌های سیاسی ایران دریافت کرده است. به گفته آقای رحمان آماده است تا همه این شواهد را شریک سازد، مشروط بر اینکه شورای حقوق بشر و سایر نهادها تحقیقات غیر جانبدارانه را در مورد این اتهامات راه‌اندازی کنند. اما این مقام دیدبان حقوق بشر ابراز نگرانی کرد که احتمالاً بسیاری از گروه‌های دست جمعی زندانیان اعدام شده از بین برده شود تا حکومت ایران شواهد اعدام‌های سیاسی را پنهان کند. آقای رحمان که در حال حاضر در لندن بستر می‌برد همچنین گفته است که حال که آقای رئیسی به کرسی رئیس جمهوری ایران میرسد، از طریق راه اندازی تحقیقات مستقل باید نقش افراد در این اعدام‌ها تشخیص داده شود. آقای رئیسی که قاضی تندرو تلقی می شود از گذشته به این سو زیر تعزیرات ایالات متحده قرار دارد. بر اساس یک گزارشی که در سال 2018 میلادی نشر شد، رئیس جمهور منتخب کنونی ایران از جمله 4 قاضی می باشد که در اعدام حدود 5000 زندانی سیاسی در ایران دخیل بوده است. آقای رئیسی قرار است به تاریخ 3 آگوست سال روان میلادی جانشین حسن روحانی رئیس جمهور کنونی ایران شود. مقام‌های ایرانی تا حال اجگاه اعدام هزاران زندانی سیاسی را که زیر رهبری آیت الله روح الله خمینی رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است تایید نکردند. اما زمانی که چند قبل از آقای رئیسی در مورد نقشش در اعدام زندانیان سیاسی سوال شد، در پاسخ گفت که اگر یک قاضی یک سارنوال از امنیت مردم دفاع کرده است باید مورد تمجید قرار بگیرد. رئیس جمهور منتخب ایران همچنین ادعا کرده است که در هر موقف و مقامی که قرار داشته است با افتخار از حقوق بشر دفاع کرده است. مقام‌های امنیتی روسیه صبح امروز شنبه به آپارتمان‌های چندین ژورنالیست تحقیقی آن کشور یورش بردند، اقدامی که به مسابقه فشار روزافزون بر رسانه‌های آزاد آن کشور تلقی می‌شود. مقام‌های روسی در ماه‌های اخیر فشار را بر رسانه‌های آزاد آن کشور افزایش دادند. مقام‌های روسیه تا حال 2 رسانه آزاد آن کشور را در جای فهرست اجندهای خارجی کردند و آنان را به دریافت کمک‌های مالی از کشورهای خارجی متهم کردند. در این حال دیمیتری پاسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفته است که توجیه قانونی برای این اقدام‌ها وجود دارد، اما ارائه جزئیات در مورد توجیهات قانونی را به وزارت داخلی آن کشور محول کرد. وزیر خارجه جدید اسرائیل امروز شنبه به امارات متحده عرب رسید و قرار است با مقام‌های آن کشور ملاقات کند. پس از عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و امارات متحده عرب که 9 ماه قبل صورت گرفت، یایر لاپید عالی‌ترین مقام اسرائیلی است که از این کشور حوزه خلیج دیدن می‌کند. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
آقای لاپید در جریان سفرش با شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عرب ملاقات میکند و برنامه هسته‌ای ایران یکی از مسائل عمده مورد بحث آنان است، برنامه‌ای که هر دو کشور مخالفانند. وزیر خارجه اسرائیل امروز همچنین سفارت این کشور را در امارات متحده عرب افتتاح کرد که نخستین نمایندگی سیاسی اسرائیل در حوزه خلیج است و قرار است کنسولگری اسرائیل را در شهر دبی نیز افتتاح کند. یایر لپید که در آینده به کرسی صدارت اسرائیل خواهد رسید، در جریان افتتاح سفارت این کشور در ابوظبی گفت که اسرائیل با همه همسایگانش صلح می‌خواهد، زیرا شرق میانه خانه اسرائیلی هاست و آنان در این منطقه باقی خواهند ماند. این دیپلمات ارشد اسرائیلی همچنین از کشورهای منطقه خواست تا اسرائیل را درک کنند و با آنان صحبت کنند. امارات متحده عرب سال گذشته با امضای توافقنامه ابراهیم روابط خود را با اسرائیل عادی ساخت و پس از آن این دو کشور قراردادهای سیاحت، هوانوردی و خدمات مالی را امضا کردند. اداره جو بایدن تلاش میکند تا توافق برجام احیا شود، اما برخی از کشورها از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عرب و اسرائیل مخالف شدید احیای مجدد توافقنامه هسته‌ای ایرانند.
با وجود مخالفت چین، ایالات متحده و تایوان پس از وقفه 5 ساله مذاکراتشان را به خاطر تقویت ارتباط تجارت دوجانبه اثر می‌گیرند. نخستین شست توافق موسوم به قرارداد تیفا در چارچوب تجارت و سرمایه‌گذاری فردا چهارشنبه برگزار خواهد شد. جین ساکی سخنگوی قصر سفید گفت است که تایوان یک دموکراسی پیشتاز، اقتصاد بزرگ و یک شریک امنیتی است و ایالات متحده می‌خواهد روابط خود را در عرصه‌های مختلف با تایوان از جمله تجارت دو جانبه تقویت کند. این اقدام ایالات متحده و تایوان با مخالفت مقام‌های چینی در بیجینگ مواجه شده است. ژاو لیژیان سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که کشورش در تمام مدت با هر گونه تلاش ایالات متحده برای ارتقای روابط و یا تعامل رسمی با تایوان به هر شکل آن مخالف بوده است. در این حال وزارت خارجه تایوان در بیانیه گفته است که تایوان به ارتباط نزدیک اقتصادی و تجارتی خود با ایالات متحده ادامه خواهد داد. تایوان دومین شریک تجارتی بزرگ ایالات متحده و ایالات متحده دومین شریک تجارتی تایوان است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا. هفت شام تا هفت صبح. FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
قرار است آخرین سربازان آمریکایی از میدان هوایی بگرام افغانستان را ترک کنند. پایگاه نظامی که از نزدیک به 20 سال قلب و مرکز قدرت اردوی ایالات متحده در افغانستان بوده است. پایگاه بگرام بیشتر به یک شهر کوچک میماند که در عقب پنجره ها و دیوارهای منفجر شده قرار دارد. در ابتدا به مسابقه نمادی از تلاش و کمپاین ایالات متحده برای انتقام گیری از حملات 11 سپتامبر بود که بعدا از آن برای کوشش و مبارزه اردوی امریکا در راه جنگ داخلی استفاده شد. همکار ما قدیر مشرف این موضوع را از گزارش از اسوسییتد پرس و دری برگردان است که بسن شما میرسانیم.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده هفته گذشته گفت که در حال حاضر بیش از 50% پایگاه بگرام را بسته‌بندی کردند و باقی مانده کار به سرعت ادامه دارد. مقامات آمریکایی خاطرنشان کردند که خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان با احتمال زیاد تا 4 ماه جولای پایان خواهد یافت که پس از آن اردوی افغانستان مسئولیت میدان هوایی بگرام را به عهده گرفته و از آن در جنگ روان علیه گروه طالبان استفاده خواهد کرد. جنگی که اکثر افغان‌ها هراس دارند که به یک هرج و مرج جدید خواهد انجامید. لحظه عزیمت آخرین سرباز به ذات خود یک لحظه مملو از نمادگرایی ویژه و منحصر به فرد خواهد بود. البته این آخرین برهه ماندگار نیست، بلکه دومین بار است که یک متهاجم افغانستان از طریق این میدان به این کشور آمده و از آن خارج می‌شود. فقط چند روزی دیگر باقی مانده تا شاهد ترک آخرین سرباز آمریکایی از میدان هوایی بگرام باشیم. آنچه به این میدان مرتبط می شود با ترک سربازان آمریکایی از آن، چه افغان باشد یا آمریکایی، این رویداد را به مثابه یک میراث مختلط می پندارد. صفی الله صافی، جنرال متقاعد افغان که در کنار سربازان آمریکایی در پایگاه بگرام کار کرده است، گفت که آینده این پایگاه نامشخص است.
با برآمدن آمریکایی اگر صلح در افغانستان بیاید، مثالش امکان داره که بگرام جای بسیار خوب و جای بسیار قوی برای قوای هوایی افغانستان بوده باشه که از اوجه بتانه اداره کننده تمام مملکتشان باشه، و اگر خدا نخواسته صلح نبیایه و جنگا دوام دار شوه، امکان داره ما تو احساس میکنیم که بگرام دوباره جایی باشه که از اوجه باز مقاومت آغاز شوه علی گروهی که نمیخوان در افغانستان صلح بیه.
زمانی که نیروهای آمریکایی و ناتو در 2001 میلادی کنترل پایگاه بگرام را در دست گرفتند، ویرانه بیش نبود و مجموعه از ساختمان‌های تخریب شده و سوراخ شده ناشی از اصابت راکت‌ها و گلوله‌ها بود که بیشتر حصار اطراف آن تخریب شده بودند. این میدان به محل متروکه مبدل شده بود که پس از درگیری شدید میان گروه طالبان و مجاهدین به حال خودش رها شده بود. پس از اخراج و تخلیه گروه طالبان از کابل، ائتلاف به رهبری ایالات متحده یک جا با مجاهدین متحدشان به بازسازی این پایگاه آغاز کردند که نخست با ساختمان‌های موقتی و سپس جای آن را ساختمان‌های دائمی گرفت. اتحاد جماهیر شوروی وقت در سال 1950 در بگرام یک میدان هوایی ساخت که پس از تهاجم 1979 برای حمایت از رژیم وقت کمونیستی در افغانستان، این میدان را به پایگاه عمده و اساسی خود مبدل کرد که از آنجا برای دفاع از اشغال شوروی وقت استفاده می‌شد. روزها 10 سال با مجاهدین جنگیدند که رونالد ریگن آنان را جنگجویان آزادی طلب می نامید و از آنان در خط مقدم جنگ سرد استفاده می کرد. روزها در سال 1989 میلادی تصمیم به خروج از افغانستان گرفتند. رویداد تاریخی که 3 سال پس از آن حکومت کابل حامی مسکو سقوط کرد و مجاهدین قدرت را به دست گرفتند. مقطعی دیگر تاریخ افغانستان که در آن مجاهدین پیروز تنها سلاح‌هایشان را علیه همدیگر گرفته و هزاران غیر نظامی در درگیری‌های تنظیمی در کابل و شهرها کشته شدند. آقای صافی جنرال متقاعد میگوید که روزها تمام تجهیزاتشان را در افغانستان رها کردند. آمریکایی ها بخشی از سلاح و تجهیزاتشان را به اردوی افغانستان دادند. هر آن چیزی را که با خود نمیبرند یا تخریب میکنند یا هم به فروشنده و معامله کنندگان اطراف بگرام به فروش میرسانند. مقامات آمریکایی میگویند که میخواهند اطمینان حاصل کنند که هیچ چیز هیچگاه به دست طالبان نیافتد. هفته گذشته فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفت که حدود 14,790 پارچه تجهیزات را توسط پروازهای طیاره یک جا با پرزجات آن از افغانستان خارج کردند. برای افغانهای ساکن در ولسوالی بگرام که بیش از 100 قریه دارد و توسط باغها و کشتزارها احاطه شده، پایگاه بگرام یک منبع عمده تامین کننده اشتغال بوده است. درویش روفی ولسوال بگرام میگوید که با خروج سربازان آمریکایی هر خانه این ولسوالی متاثر خواهد شد. برای بسیاری از افغان‌ها در سراسر این کشور، بگرام تنها به معنای یک پایگاه نبود، بلکه یک زندان بدنام نیز بود. در سال‌های نخست جنگ، این زندان برای ابقای ترس در افغان‌ها بعد از گوانتانامو قرار داشت. لالایی ترسناک و خواب‌دهنده کودکان بردن نام زندان بگرام بود. زبیولا به اتهام عضویت در گروه حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار 6 سال را در زندان بگرام سپری کرده است.
بگرام چې کوم ځکه نو مخستل کیږي او په کوم مجلس کې نو مخستل کیږي، موږ ته د مظلومانو فریادونه، د هغه ماشومانو سپینګیرو دردونه چې دوی بیا سره پراتول، اکثره داسې ول چې کور کې هیڅ څوک نه لرودل، دوی هم هغه ته پراتول.
میدان هوایی بزرگ بگرام 2 خط پرواز دارد که جدیدترین آن در سال 2006 با طول 1200 فیت به هزینه 96 میلیون دلار ساخته شده است. میدان هوایی بگرام 3 هنگر بزرگ، 1 برج کنترل و ساختمان‌های متعدد حمایتی را دارا می‌باشد. در این پایگاه 1 شفاخانه 50 بستر که بخش تداوی تردیدات، 3 عملیات‌خانه و 1 کلینیک مجهز و عصری دندان دارد وجود دارد. در کنار محبس، در این پایگاه مراکز ورزشی و رستوران‌های غذای آماده نیز موقعیت دارد.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
مقامات امنیتی افغان میگویند که در 1 ماه گذشته در نتیجه عملیات‌های هوایی و زمینی نیروهای امنیتی، جنگجویان طالب تلفات سنگینی را متقبل شدند. مقامات امنیتی افغان ضمن آن که از تشکیل یک قطعه منتظره خبر دادند، میگویند که قوای هوایی افغانستان تیاره‌های کافی برای پیشبرد عملیات‌ها در اختیار دارند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفر اخیر خود به واشنگتن گفت که برای حمایت از نیروهای افغان بیش از 3 میلیارد دلار به کنگرس آمریکا پیشنهاد شده است و روند تحویل دهی تجهیزات نظامی مانند سایر هلیکوپترها ادامه خواهد داشت. توجه کنید به این گزارش.
نهادهای امنیتی افغانستان گفته است که تاریخ دقیق تحویل دهی تیاره های کمکی ایالات متحده برای افغانستان تا حالا مشخص نشده است. اما می افزاید که تیاره های جنگی کافی برای پیشبرد جنگ در اختیار دارند. جنرال اجمل شنواری سخنگوی سکتور امنیتی افغانستان می گوید که در 1 ماه گذشته 196 عملیات هوایی و زمینی بر موازه طالبان انجام شده که تلفات سنگینی به این گروه وارد کرده است.
6033 نفر تنها کشته دشمن است، 3485 نفر زخمی دشمن است، که در کشتی دشمن 33 نفرش پاکستانی است و در زخمیش 9 نفر پاکستانی دارند و 6 باب زندان از طرف نیروهای امنیتی و دفاعی کشورتان که عملا کلپای زو در خدمتتان قرار گرفته با تصرف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور قرار گرفت که از دو تصرف از او زندان ها 162 تن آزاد گردیدن که در او یک تعداد ملکی بودن و تعداد هم نظامی بودن.
اخیراً برخی از اعضای شورای ملی افغانستان از آینده مسلح سازی مردم برازیل نگرانی کرده بودند. اما سخنگوی سکتور امنیتی گفت که برای این نیروها برنامه های لازمی طراحی شده است.
بسیج های مردمی در آینده نزدیک در چارچوب منظم نظامی صورت خواهد گرفت که عبارت از مدغم ساختن آنها در جزتام های کوچک اردوی منطقوی می باشد.
در کنار نیروهای امنیتی افغانستان، قوای هوایی افغانستان نیز نقش برجسته را برای پیشبرد عملیات ها داشتند. اما آگاهان نظامی برای تقویت بیشتر این قوا تاکید دارند. نیروهایی که در مناطق دوردست افغانستان درگیر جنگ هستند نیز میگویند که اگر حمایت درست و به موقع قوای هوایی افغان را داشته باشند، جنگجویان طالب قادر نیست که با حملات وسیعشان پسته های کوچک را سقوط بدهند. این در حالی است که امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، میگوید که به منظور حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان و سرکوب گروه طالبان، دسترسی افراد غیر نظامی و آقازاده ها به تیاره های نظامی محدود شده است. به گفته امرالله صالح، این کار به هدف شکست دادن گروه طالبان و قرار دادن 100% تیاره های نظامی در خدمت نیروهای امنیتی و دفاعی افغان گرفته شده.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
بر اساس گزارش‌های نهادهای امدادی، بیماری همگیر ویروس کرونا میلیون‌ها پناهنده سوری را که در ترکیه زندگی می‌کنند بیشتر در فقر کشانده و بسیاری مجبور به گرفتن قرض‌های زیاد شده‌اند. هنری ریج و او، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از همکارم نجیب خلیل می‌شنوید.
ترکیه میزبان تقریبا 4 میلیون پناهجو است. اکثریت آنها مردم سوریه هستند که از جنگ داخلی فرار می کنند. بیشتر آنها از نظر قانونی اجازه کار را ندارند، اما در عوض در بخش های مانند ساختمانی و زراعت مشاغل غیر رسمی پیدا می کنند. با شیوع ویروس کرونا، اقدامات وضع قرنطینه ترکیه بسیاری از مشاغل را مسدود کرد. جاناتن براس از فدراسیون بین المللی هلال احمر ترکیه می گوید
توانایی محدود افراد در کسب درآمد و سپس پرداخت برای ضرورت‌های اساسی مثل آب، برق، مراقبت‌های صحی و در نتیجه خطر اتخاذ اقدامات دشوارتر مثل قرضداری که یکی از یافته‌های اصلی ماست نتیجه آن می باشد.
تحقیقات هلال احمر ترکیه و فدراسیون بین المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر نشان داد که سطح قرضداری پناهندگان در سال گذشته 50% افزایش یافته است. جاناتن براس می‌افزاید:
کیفیت و کمیت و انواع غذایی که مردم می‌خورند در حال کاهش است، زیرا آنان برای این امر کنترل دارند. میاد پرداخت قرضه‌هایشان سپری می‌شود، پرداخت پول آب و برق و مسکنشان.
کمیته بین المللی صلیب سرخ با استفاده از پول اتحادیه اروپا که بخش از معامله بین بروکسل و انقره در سال 2016 بود، برای جلوگیری از ورود پناهندگان به اروپا و پناهندگان در ترکیه کمک نقدی می کند. آنچه که شبکه اضطراری امنیت اجتماعی خوانده می شود، ماهانه حدود 18 دلار آمریکایی برای هر عضو خانواده پرداخت می کند. روز جمعه، اورسولا وندر لین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، طی سخنرانی بودجه بیشتری را وعده داد و گفت
We plan to allocate an additional 3 billion euro to support.
ما قصد داریم 3 میلیارد یورو اضافی که برابر به 3.6 میلیارد دلار آمریکایی می شود برای حمایت از پناهندگان در ترکیه تا سال 2024 اختصاص دهیم.
پناهندگان در ترکیه قادر به دسترسی به برنامه واکسین ویروس کرونا هستند. امید است با تسهیل اقدامات قرنطین در این ماه فرصت بیشتری برای کسب درآمد برای پناهندگان فراهم شود. اما منتقدان میگویند اروپا و غرب باید برای مدت طولانی برای پناهندگان سوریه از جمله برنامه‌های اسکان سریع‌تر برای کاهش فشار بر ترکیه یک راه حل طویل المدت ارائه دهند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ورجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. بازم اگر مجبور میباشین اما فاصله قانونی در بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
سه گروه سرمایه گذاری عمده به نمایندگی از بعضی از بزرگترین شرکت های مالی استرالیا از انسجام دهندگان دولتی می خواهند تا شرکت های بزرگ را برای افشای چگونگی برنامه ریزی آنها جهت رسیدگی به خطرات مالی ناشی از تغییرات اقلیم مجبور سازند. فلمرسر از سیدنی گزارش می دهد که ائتلاف سرمایه گذاران هشدار می دهد تغییرات اقلیمی در حال تبدیل شدن به یک تهدید بزرگ برای اقتصاد جهانی است. برگردان این گزارش را نسرین محمود عزیزی به توجه شما می رساند.
در یک گزارش جدید، این گروه سرمایه گذاران عمده استرالیا و نیوزیلند خواستار تنظیم معیارهای جدید برای گزارش دهی شرکت ها در مورد چگونگی تغییرات آب و هوا و گرم شدن کره زمین بر کسب کارشان و تغییر ارزش سرمایه گذاری گردیدند. نویسندگان معتقدند که افشای داوطلبانه فعلی خطرات مربوط به آب و هوا برای کسب اعتماد سرمایه گذاران در حال ورشکستن است. اروین جکسون مدیر سیاست گروه سرمایه گذار در مورد تغییرات اقلیمی است که در تهیه این گزارش نیز همکاری کرده است و می گوید
Essentially what investors are asking companies, are they ready for the impacts of climate change? Are they ready for the transition to net zero emissions?
اساساً اونجا سرمایه‌گذاران از شرکت‌ها می‌پرسند این است که آیا آنها برای اثرات تغییرات اقلیمی آماده هستند؟ آیا آنها آماده انتقال انتشار گازات به صفر هستند؟ اما متأسفانه در حال حاضر اطلاعاتی که سرمایه‌گذاران از شرکت‌ها دریافت می‌کنند واقعاً ناکافی است و واقعاً سرمایه‌گذاران را مجبور می‌سازد که ببینند آنها سرمایه‌گذاری کافی در مقابل خطرات اقلیمی دارند یا خیر.
استرالیا در سال‌های اخیر از آتش‌سوزی‌های ویرانگر رنج می‌برد. فصل آتش‌سوزی 2019 و 2020 بیش از 18 میلیون هکتار زمین را به آتش کشید و بیش از 60 میلیارد دلار هزینه برداشت. این گروه سرمایه گذاران میگویند که نگران تأثیرات درازمدت آتش‌سوزی و خشکسالی در استرالیا هستند. اکثریت رؤسای ارشد شرکت‌های استرالیایی نگران گرم شدن کره زمین و خطرات اقتصادی ناشی از آن هستند. تمام ایالت‌ها و مناطق استرالیا هدفی برای انتشار گازات به صفر دارند، اما دولت فدرال هنوز به چنین بلند پروازی متعهد نشده است. سکات موریسون صدراعظم استرالیا تأکید کرده است که سیاست‌های محیط زیست وی مسئول بوده و به اقتصاد آسیب نخواهد رساند. زغال سنگ هنوز هم معدد بق برای استرالیا است، اما خرده فروشان از جمله سوپرمارکت غول وولورتس اند تلسترا، یک شرکت مخابراتی دارای همه مجموعه های بلند پروازانه اهداف انرژی تجدید پذیر است. تحلیلگران گفتند که جلوگیری از انتشار گازات گلخانه‌ای محبوب مشتریان و سرمایه گذاران بوده و یک تصویر عمومی خوب و حس مالی سالم را ارائه می دارد.
شنوندگان ارجمند، برنامه اول خبری رادیو آشنا صدای آمریکا به همینجا به پایان می رسد. بعد از نیم ساعت باز هم در خدمت شما قرار خواهیم داشت.